فصل سوم، همه چیز در مورد پول. سود یک واژه چهار حرفی نیست، اما تجاوز علیه قانون است. نظر من این است که عملا برای هر نوع بیماری یک درمان کاملا طبیعی وجود دارد. کمیسیون تجاری فدرال، صنایع داروسازی و FDA این درمان ها را از شما مخفی نگه می دارد. مسئله‌ای که غالبا مطرح می شود این است که برای چنین کاری چند انگیزه‌ای وجود دارد. پاسخ این سوال خیلی ساده است: پول و قدرت. بیشتر افراد غیر از این عقیده‌ای ندارند که پول و قدرت نیروهای محرک قدرتمندی هستند. در واقع جهان بر پایه پول می‌گردد. عشق به پول تعریف حرص و طمع است که در واقع ریشه تمام بدی هاست. اگر در مورد بعضی حقایق به روشنی بیندیشین، جرم 90% افرادی که امروزه در زندان‌ها به سر می‌برند به پول مربوط است. جالب است یا نه؟ پول چندان نیروی قدرتمندی است که افراد برای آن به زندان می‌روند. 75% قتل‌ها برای پول صورت می‌گیرند. تمایل سیری ناپذیر افراد برای داشتن پول آنها را به کشتن فرد دیگری وادار می‌کند. کمی به آنها فکر کنید. تمام شرکت‌های تجاری به طور علنی برای افزایش سود یک مسئولیت قانونی دارند. این خود قانون است. کمی به آن فکر کنید. با موارد استثنای کم، هر کاری هدفی جز سودآوری ندارد. تنها روشی که شرکت‌ها می‌توانند سود بیشتر به دست آورند، تولید فرآورده‌هایشان با پایین‌ترین هزینه ممکن و فروش آن به بالاترین قیمت ممکن و همچنین فروش هرچه بیشتر است. هر تصمیمی که شرکت‌ها می‌گیرند برای افزایش سودآوری است. با وجود این، شرکت‌ها را افرادی اداره می‌کنند که دو انگیزه دارند: اول تأمین پول بیشتر برای خودشان، دوم افزایش قدرت، موقعیت یا نفوذشان. در نتیجه افرادی که این شرکت‌ها را اداره می‌کنند همیشه تصمیم‌هایشان بر این پایه استوار است که چه موردی می‌تواند فقط آنها را ثروتمند کند. افراد کمی پیدا می‌شوند که نگران مصلحت انسان‌ها باشند یا به نفع محیط زیست بیندیشند و به فکر دست یافتن به سعادت و معنویت باشند. در سطوح مختلف تصمیمات بر اساس پاسخ به این سوال اتخاذ می‌شوند که در این کار چه نفعی برایم وجود دارد؟ آیا کار تجارت همیشه در مورد پول و بر اساس آن است؟ آری، در سرتاسر تاریخ برنامه‌ریزی‌ها و روش‌های کارکردی استاندارد بوده است. و این زمانی ممکن است که یک فراورده به گونه‌ای تولید شود که کهنه شود و نیاز به جایگزین داشته باشد. تولید یک محصول می‌تواند در مدت زمان طولانی انجام گیرد. اما برای اینکه سوددهی آینده شرکت را تضمین کند، دانسته فقره‌ای را تولید می‌کند که در اصل معیوب است. پس در نتیجه تماماً به اسم سوددهی برای کهنگی محصول برنامه‌ریزی می‌شود. شرکت‌ها در محیط تجاری امروزی فقط کارهایی را انجام می‌دهند که فروش را افزایش دهند یا هزینه فراورده را کاهش دهند یا قیمت بالاتری را برای محصول تضمین کنند. یک نمونه ساده در این مورد امتیاز بهره برداری رستوران‌ها در فرودگاه هاست. رستوران یک حق انحصاری دارد. هیچ رقابتی وجود ندارد. مجبور نیست غذایی با کیفیت عالی، خدمات خوب یا قیمتی عادلانه ارائه دهد. آیا تا به حال یک غذای مناسب و سرویس عالی با قیمت خوب در رستوران فرودگاه خورده اید؟ مطمئنم که خیر. چرا؟ چون آنها مجبور نیستند. ارائه دادن خدمات خوب و محصول عالی با قیمت مناسب نمیتواند سود رستورانی در فرودگاه را افزایش دهد، چون کارشان بر اساس مراجعه مجدد مشتریان استوار نیست. مثال دیگر، خرید کالا از منابع خارج از کشور است. چرا صدها شرکت میلیون‌ها کارگر آمریکایی را بیکار می‌کنند و این کار را به افرادی در کشورهای دیگر محول می‌کنند؟ چون ارزان‌تر است. به خاطر داشته باشین، مامورین و مدیران شرکت‌ها برای افزایش سود یک مسئولیت قانونی دارند. اگر این کار را انجام ندهند، شغلشان را از دست خواهند داد. همیشه شرکت‌های بزرگ بر پای منافع خودشان تصمیم گیری می‌کنند، نه به مصلحت کارمندان، نه برای منفعت مشتری و نه به نفع محیط زیست و جامعه و نوع انسان. بیایید نگاهی به صنعت داروسازی بیندازیم. اول درباره فروش انسولین به افراد دیابتی برای شما میگم. آیا خوشحال میشید که کسی پیدا بشه و یک گیاه دارویی کشف کنه که تا شخصی که دیابت داره با مصرف اون دیگه هرگز به انسولین نیاز نداشته باشه؟ مسلماً نه. شما به دور از دنیای تجارت خواهید بود. به عنوان یک نکته جالب، چنین درمانی برای دیابت وجود دارد؟ به شخصی که این درمان را کشف کرد از طرف یک داروسازی مهم مبلغ 30 میلیون دلار پیشنهاد شد تا آن را به بازار عرضه نکنند و همه این مسائل برای پول است. مراقبت‌های بهداشتی که به عنوان درمان پیشگیری و تشخیص بیماری تعریف می‌شود سودآورترین صنایع جهان است. وقتی مردم بیمار می‌شوند صاحبان صنایع هر سال بیلیون‌ها دلار سود می‌کنند. با آن فکر کنید. تا زمانی که افراد بیمار هستند مقادیر زیادی پول هزینه می کنند. از طرف دیگر یک شخص سالم پولی برای این کار خرج نمی کند. یک شخص سالم نیازی به خرید دارو ندارد، نیاز به درمانهای پزشکی ندارد. اگر تمام مردم سالم باشند کار و تجارت شرکت‌های دارویی و عملاً کل صنعت مراقبت‌های بهداشتی تعطیل می شود. برای شرکت‌های داروسازی و عملاً تمام شرکت‌هایی که در رابطه با مراقبت‌های بهداشتی هستند، شما موردی بیشتر از یک مشتری نیستید. تا زمانی که بیمار هستید، مشتری خوبی به حساب می‌آید. برای این صنعت انگیزه‌ای وجود ندارد که موجبات درمان و پیشگیری از بیماری را فراهم کند. در عوض این صنعت یک انگیزه دارد. پول درآوردن. کل صنعت مراقبت‌های بهداشتی را افرادی اداره می‌کنند که این صنعت را تشکیل می‌دهند. این افراد جز عده کمی بقیه ثروتمندترین، ظالم‌ترین و حریص‌ترین افراد روی این کره خاکی هستند. آیا این واقعیت دارد؟ بیایید یک سناریوی غیر واقعی و شاید نه خیلی غیر واقعی را بررسی کنیم. تصور کنید دانشمندی در یک آزمایشگاه کار می‌کند. او کشفی جدید کرده است. مبنی بر اینکه گیاهی کوچک در آمازون یافت می‌شود که وقتی به صورت چای درست و مصرف می‌شود، تمام علائم سرطان در بدن را در عرض یک هفته از بین می‌برد. در نظر بگیرید این محقق اعلام می‌کند که او این دارو را به هزاران بیمار سرطانی داده است و در همه آنها در عرض یک هفته بدون عمل جراحی تمام علائم سرطان از بین رفته است. درمانی برای سرطان، درمانی کاملا طبیعی، ارزان و بدون تأثیرات جانبی. فقط یک گیاه که به صورت چای درست شده و نوشیده می شود و به هیچ وجه اثرات جانبی ندارد. کاملا خالص و طبیعی و فقط به قیمت چند پنی. تصور کنید این محقق کشف خود را به دنیا اعلام کند. مسلماً جایزه نوبل را خواهد برد. مسلماً جامعه پزشکی ذوق زده خواهد شد و دیگر سرطانی وجود نخواهد داشت. تمام بیماران سرطانی می توانند این چای را بنوشند و در عرض یک هفته سلامت خود را به دست آورند. هر کس به سبب ترسی که از ابتلا به سرطان دارد می داند که می تواند با نوشیدن چند فنجان از این داروی گیاهی که فقط چند پنی قیمت دارد از ابتلا به سرطان پیشگیری کند و دنیای او دنیای بهتری خواهد شد. متاسفانه شما هیچگاه چنین داستانی را نخواهید شنید. نه به این دلیل که واقعیت ندارد، بلکه به این دلیل که اگر اجازه دهند این گیاه ساده که تمام سرطانها را درمان می کند فروخته شود، دیگر نیازی به جامعه سرطان آمریکا نخواهد. دیگر نیازی به تحقیقات بیشتر در مورد سرطان نیست. تمام کلینیک های سرطان در سرتاسر دنیا بسته و تعطیل می شوند. صدها هزار تن از کار بیکار می شوند. کل کارخانجات مربوط به صنعت داروسازی یک شبه تعطیل می شود و دیگر صدها میلیارد دلار به جیب اداره کنندگان این صنعت سرازیر نمی شود. چه اتفاقی خواهد افتاد زمانی که این فرد چنین کشفی را می کند؟ چه اتفاقی می افتد؟ در بعضی موارد این افراد به راحتی از بین می روند. در موارد دیگر صدها میلیون دلار به این افراد برای تحقیقاتشان داده می شود. در موارد دیگر دولت فدرال به این دفاتر تحقیقاتی حمله و اطلاعاتشان را توقیف می کند و محققان را به دلیل تبابت بدون جواز به زندان می اندازد. آیا این واقعیت دارد؟ بله، سازمان خدمات درمانی یک راز کوچک کثیف دارد و من می خواهم این تخلف را گزارش کنم. مکالماتی که شنیدم، جلساتی که در آنها شرکت کردم، مقالاتی که خواندم و اطلاعات داخلی که درباره تقلب و فریبکاری خدمات بهداشتی در این دنیا دریافت کردم، من را دیوانه کردم و دیگر تحمل آن را ندارم و آن را دمیدن در سود نام گذاشتم، چون می‌خواهم تخلف سودآورترین صنعت دنیا را فاش کنم، یعنی خدمات بهداشتی. می‌خواهم این دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و کلاهبرداری‌ها را فاش کنم و مانند دیگر صنایع وقتی این حقیقت آشکار شود کارها تغییر پیدا می‌کنند. آیا این واقعیت دارد که سازمان خدمات بهداشتی درمان‌های ارزان و طبیعی برای بیماری‌ها در اختیار دارد؟ آیا می‌توان این حقیقت را باور کرد که تنها انگیزه این صنعت سود است؟ بگذارید نگاهی به سوابق اخیر بکنیم. همه ما داستان‌هایی در مورد مخترعانی شنیدیم که خودروهایی داشتند که با یک گالون سوخت هزاران کیلومتر را پیمودند. شنیده این صنایع خودروسازی برای مخفی نگه داشتن این راز میلیون‌ها دلار به این مخترعان پول پرداخت کرده است و بعد این اختراعات را نابود کرده و هرگز از آن در تکنولوژی استفاده نکرده است. چرا؟ چون برای صنعت خودروسازی بیلیون ها دلار منفعت دارد. همه ما این داستان را می دانیم که چگونه سه کارخانه بزرگ خودروسازی رد لاین تراین در کالیفرنیا را خریدند فقط برای اینکه آنها را اوراق کنند تا مطمئن شوند خودروهای بیشتری فروخته شده است. بیشتر مردم نمی دانند که در ارتباط با موضوع مشخص فساد به شدت جریان دارد. بسیاری از شما فیلم توکر را به یاد دارین. این فیلم درباره کسی بود که خودروی بنیادی را اختراع کرد و صنعت خودروسازی فقط برای منافع او را ورشکست کرد. شاید بسیاری از شما فیلم اینسایدر را تازه دیده این یا کتابی را درباره این موضوع خوانده اید که چگونه چندین سال قبل صنعت تنباکو در مورد اطلاعاتش دروغ گفته است که مواد تشکیل دهنده سیگار زیاد هم اعتیادآور نیست. در نهایت یکی از افراد خود این امر را فاش کرد که آنچه همگی ما تصور می‌کردیم درست بود است، ولی باید گفت سیگارها اعتیادآور هستند. سازندگان سیگار سال‌هاست که این موضوع را می‌دانند، اما به دروغ گفتند که درباره این موضوع اطلاعات و شواهد علمی معتبری در دست ندارند. این یک دروغ صریح است. چرا آنها دروغ گفتند؟ پول. همه این کارها برای پول است. برایم اتفاق افتاد که یک سرمایه‌دار و یک تاجر باشم و در سرتاسر زندگی انگیزه‌ام پول درآوردن باشد. پول خودش به تنهایی بد نیست. این عبارت را شنیده ایم که عشق به پول ریشه تمام بدی هاست. من در مورد مولتی میلیونرها، بیلیونرها، سهامداران وال استریت و مدیران کارخانجات بزرگ تجاری با شما حرف می زنم. من عقیده دارم که واقعا عشق به پول ریشه تمام بدی هاست. می توانم برایتان از تجربه دست اولی بگویم که بیشتر مدیران شرکت های تجاری حریص‌تر از حد تصور هستند. پول در آوردن به صورت یک عادت در می آید. پول بیشتر در آوردن تمام انگیزه انحصاری این افراد است. پول درآوردن مهمترین موضوع زندگی این افراد است. و پول درآوردن محرک اصلی در تصمیمات و عملکرد آنهاست. حتی اگر پول بیشتر درآوردن به معنی دروغ گفتن، دزدی کردن، حق بازی، جهل کردن، آسیب رساندن به دیگران، نقض کردن قوانین، تخریب محیط زیست یا دیدن رنج مردم باشد، آیا باز هم من را باور نمی کنید؟ بگذارید به چند مثال اشاره کنم. آیا می دونید هزاران هزار میلیونر، مولتی میلیونر و بیلیونر در زندان‌های سر تا سر دنیا به سر می‌برند؟ چرا اونها در زندان هستند؟ چون حتی با بیلیون‌ها ثروت همچنان حرص و طمعی داشتند که برای به دست آوردن پول بیشتر قوانین را زیر پا گذاشتند. شاید فکر کنید این افراد موارد استثناء هستند. این مورد را در نظر بگیرید. به ازای هر دلال دارو که در زندان به سر می‌برد، شاید 1000 دلال داروی دیگر در خیابان‌ها باشند که دستگیر نشدند. می‌توانم یک خبر دست اول به شما بدهم که برای هر میلیونر یا مدیر شرکتی که برای نقض قانون در زندان هاست، صدها و بلکه هزاران مدیر و سهامدار پولدار وجود دارد که به واسطه یه حرص و طمع شخصی دست به فریبکاری می‌زنند. آیا می دانید انگیزه شماره یک قتل ها چیست؟ پول. بله درست است، پول و فقط پول. حرص و طمع چنان محرک های قوی هستند که دلیل شماره یک برای کشتن فرد دیگر است. این موضوع به طور قطع واقعیت دارد که حرص و طمع را به عنوان عشقی به پول تعریف می کنند. ریشه تمام بدی هاست. ما در تلویزیون اندران، واردکام و مارتا استوارت را دیدیم، افرادی که در حساب‌های بانکی خود ده‌ها میلیون دلار پول دارند و اونقدر حریصن که دنبال پول بیشتر هستند. اونها برای درآمد و منفعت شخصی خودشون از سهامداران و کارمندان کلاهبرداری می‌کنند. اصول اخلاقی را کنار گذاشتن، روحشان را به شیطان فروختند و همه اینها برای پول است. آیا می دونید که تولید کنندگان بیشتر شوهای تلویزیونی امیدوار هستند که افراد واقعی در برنامه های اونها زندگی خود را در تلویزیون ملی از دست بدن؟ این تولید کنندگان پول بیشتری به دست میارن اگه شخصی از نظر جسمی صدمه ببینه یا از نظر احساسی اتفاقی اسفبار براش رخ بده و هرچه اتفاقات بدتری براش بیفته پول بیشتری به دست میاره. این مثل فرستادن آدمهای خوب در دهان شیره. چرا زمانی که زندگی فردی در تلویزیون به تباهی کشیده میشه مردم خوشحال میشن؟ چون شما خیلی به پول علاقمند هستین و به زندگی مردم دیگه توجهی نداری. من در اتاق هیئت مدیره یه شرکت بودم و به گفتگوهای این افراد گوش دادم و مهمتر از این که خودم اونجا بودم. اشتیاق من را بران داشت تا قوانین را زیر پا بذارم و بدین دلیل 2 سال را در زندان فدرال گذروندم. حرفای من را باور کنید، اون چی درباره اون صحبت میکنم دست اوله. آیا اینا را قبلا شنیدین؟ خب برای چندین دهه اون چی که اتفاق میافتاد در مافیا به صورت یک راز بود. حتی کسی اظهار نمی کرد که نیسترا لاکوزا وجود داشته. در آخر فردی به نام جوی ولاسی پا پیش گذاشت و افشاگری کرد. از آن به بعد ده‌ها تن جلو اومدن تا اسراری را افشا کنند که پشت درهای بسته ادامه داشت. به همین روش عملکرد کارگران صنعت تنباکو را پنهان کرده بودند تا سرانجام انسانی با وجدان زندگی خود را به خطر بندازه، تا این حرص و طمع را افشا کنه. امروز من یکی از افرادی هستم که میخوام حقیقتی را درباره افرادی بگم که بیگ فارما را اداره میکنن. شاید برای شما در مورد این که شرکت‌های داروسازی کارمندان و مدیرانی دارن که عشق و علاقه اونها در زندگی، پیشگیری و درمان بیماری‌ها به نفع انسان‌هاست توهمی ایجاد شود. اما من به پشت پرده برمیگردم و فریبی بزرگ را آشکار میکنم. شاید شما این صدا را بشنوید. کارمندان و مدیران این شرکت‌های بزرگ که سازمان خدمات بهداشتی را تشکیل می‌دهند، خیرخواه نیستند. اینها افرادی نیستند که عشق و علاقه‌شان نجات جهانیان از شر بیماری باشد.
وقتی پرده بالا رود و واقعیت‌ها آشکار می‌شوند، ما افراد بسیار ثروتمندی را مشاهده می‌کنیم که حرص و طمع و اشتیاق سیر ناشدنی آنها در آوردن پول بیشتر است. این اهانت و تحقیر انسان‌ها شگفت‌انگیز است. اگر با این گونه افراد دست بدهید و در چشم‌هایشان نگاه کنید، دیگر احساس امنیت نخواهید کرد. فقط به یاد داشته باشید که خدمات بهداشتی سودآورترین صنعت دنیا است و تا زمانی که افراد بیمار هستند و بیمار می‌شوند، بیلیون‌ها دلار سودآوری دارند. پایان راه این است که سازمان خدمات بهداشتی برای درمان بیماری انگیزه ای ندارد. اگر این سازمان بیماری را درمان کرده باشد، جلوی منافع خودش را گرفته است. گرچه باور نکردنی است، اطمینان یابند بیشتر مردم بیمار می شوند و بیشتر آنها به درمانهای پزشکی نیاز دارند تا منافع خود را تضمین کنند. بله، همه چیز در مورد پول است. بیمارستان‌ها، کارخانجات داروسازی و کل این سازمان باید در حقیقت سازمان مراقبت از بیماری نامیده شود. این دستگاه پولساز با سالم نگه داشتن افراد خود را تأمین نمی کند، بلکه این کار را با یافتن افراد بیمار، فروش داروهای گران و اعمال جراحی و دیگر برنامه‌های پزشکی انجام می دهد. آنها سالانه بیش از 1.3 تریلیون دلار سود می کنند. خود من در اتاق هیئت مدیره شنیدم که میگویند مهم نیست این دارو چقدر به کبد آسیب میزند، بگذارید سازمان غذا و دارو FDA اون را تایید کنه. بپردازید به کسی که باید پرداخت، اما فقط بگذارید این دارو تایید بشه. این کار را بکنید و قیمت سهام ما 3 برابر بالاتر میرود. سهام های خود را میفروشیم و حرکت میکنیم و 5 سال بعد وقتی متوجه آسیب دیدگی کبد شدند، داروها را از بازار بیرون می کشند. اما چه کسی به این موضوع اهمیت می دهد؟ ما پول خودمان را داریم، فقط این کار را انجام دهید. به دلیل این حرف هاست که دیوانه شدم و دیگر نمی توانم آنها را تحمل کنم. آیا همیشه همه چیز فقط پول است؟ آیا روش های درمان طبیعی باید از بین بروند و از دید ما مخفی نگه داشته شوند؟ فقط به این دلیل که افراد حریص می خواهند پول بیشتری به دست آورند؟ آیا این حقیقت دارد که دنیا بر پایه پول میچرخد؟ بله، شما باید بدانید که محرک شماره 1 دنیا پول است. پول در آوردن. هر روز در مورد آن مطالبی را میخوانید. خب حالا بیایید ببینیم چه افرادی درگیر این مسئله هستند. پایان فصل 3. لطفاً به فصل 4 گوش کنید.